بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين الحجة ثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه شب رحمت و مغفرت، شب استغفار و توبه، بازگشت و انابه به سوی رب جلیل. ایام هم ایام حزن و مصیبت عظمای دهر، یعنی ایام شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. باب رحمت خدا مفتوحه، در این ساعات و این لحظات طلب کنیم خدای عز و جل رو، به اون نور و به اون بانوی حوریه انسیه سوگند دهیم و به اون پهلوی شکسته و بازوی متورم و صورت نیلی شده طلب کنیم. هم امشب خدا امر ظهور و فرج منتقم فاطمه و یگان عدل گستر جهان رو مقدر بفرماید. با توجه طلب کنیم اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً. اللهم اجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. صلواتی مرحمتی در دو شب گذشته پیرامون یکی از تشعشعات وجودی صدیقه طاهره به قدر میسور و اندک چند نکته رو عرض کردم راجع به محبت کیمیا اثر صدیقه طاهره صحبت کردیم، ارزش محبت رو گفتیم. در دنیا هیچ چیز در نظر خدای عز و جل عظیم نیست، همه ذلیلند، همه فقیرند، همه مسکین و مستکینند، هیچ چیز خدا براش ارزشی نداره. گران سنگ ترین گوهر خلقت و هستی محبت این صدیقه طاهر است. خداوند که برای هیچ یک از مواد و مادیات دنیا و خلقت، نه کره زمین، هیچ کدامش در عین خدا، در چشم خدا بزرگ نیست، شریف نیست، بلکه حقیر و پسته. اما محبت صدیقه طاهره برای خدا بی نهایت ارزشمند. اینه که مبدأ خلقت موجودات رو بزرگان میگن محبت خداست. محبت خدا به چی؟ به کی؟ به من؟ اشاره داشتیم که چه جایگاهی دارد مقام نورانی که هیچ یک از عبادات من و شما وقتی در نزد خدا ارزش و قیمتی ندارد، اما توجه، خضوع، سلام، صلوات ما بر این صدیقه طاهره چنان در نزد خدا عظیمه که بر صلوات فرستنده بر فاطمه زهرا چه مقاماتی رو میداد؟ نخست بخشش ذنوب و گناهان او، دوم همنشینی رسول الله در کجا؟ در بهشت، بهشتی که سلسله مراتب داره، هر کسی رو هر جایی در بهشت راه نمیدهند. در بهشتی که برخی مؤمنین آرزو می کنند هر هزار سال یک بار از درجه، طبقه و رتبه ای که دارند یک درجه برند بالاتر، مؤمنینی که مقام عالی تری دارند رو زیارت بکنند و از اون زیارتشون توشه بگیرند برای بهشتی که خودشون ساکنند. در اون مرتبه، در اون درجه، طبقات بهش تقسیم بندی شده، درجات اولیا، درجات صلحا، درجات شهدا، هر کدوم اینها یک رتبه و درجه ای دارند. عالی ترین نقطه بهشت نقطه است مخصوص، طبقه است مخصوص برای پیغمبر خاتم علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا و حسنین. اون موقع صلوات فرستنده یعنی توجه کننده به مقام صدیقه طاهره تو کدام رتبه و درجه بهشت قرار گرفته؟ در اون مقام و جایگاهی که شخص رسول الله هست، هر هزار سال یک بار انبیاء اولوالعزم اذن پیدا می کنند که در اون درجه به ملاقات رسول الله بیایند، از رسول الله نعمت بگیرند، نور بگیرند، خوراک بگیرند، به طبقه خودشون برند و به همین سلسله مراتب پایینی از بالایی ها می گیرند. در اون جایگاه کسی که بر محبوبه خدا خضوع بکنه، محبتش رو در دل و جانش جریان داده باشه، بر او صلوات فرستاده باشه، همنشین رسول الله میشه. هیچ یک از کارهای من و شما، عبادات من و شما، چون این وزن و اندازه ای ندارد. این محبت رو دو شب گذشته هی گفتیم، مراقبت کنید، یک، توسعش بدید، دو، چگونه توسعش بدیم، محبت رو بیشترش کنم. چطور سرمایه رو دوست دارید تو بانک بگذارید بیشتر بشه؟ کاسبی میکنید، خرید و فروش میکنیم، زد و بند میکنیم، سرمایه بالاتر بیاد، سود روش بیاد. این سود چگونه میتونه افزایش پیدا بکنه؟ هر قدر این محبت بیشتر بشه. چجوری محبت بیشتر میشه؟ هر قدر شناخت و معرفت شما نسبت به این نور مقدس فاطمه زهرا افزونتر بشه، محبت شما به تبع اون معرفت افزایش پیدا میکنه. راهکاری داریم برای اینکه به قول فرنگی ها، امروزی ها، دانشگاهی ها، ما یه شورتکاتی داریم، یک راه میانبری داریم که این اتفاق بیفته. بله بله بله. هر قدر توجه شما به این نور بیشتر بشه، مودت شما بیشتر بشه، نیت نصرت شما به این نور یعنی فاطمه زهرا و فرزندانش تا حجت زنده امروز که پیغمبر اکرم به دخترش این به عنوان بشارت و کادو چشم روشنی به دخترش فاطمه زهرا فرمودند که در همون زمانی که بیبی صدیقه طاهره اندوهناک بود، محزون بود که به زودی دچار فراق رسول الله میشه، رسول خدا از دنیا میرن، اون فجایع شروع میشه، یکی از بشارت هایی که به عنوان تسکین و آرامش پیغمبر اکرم به صدیقه طاهره دادن، فرمودن دخترم بیا 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 بیا، قصه نخور، به عوض صبر و شکیبایی که بعد از من میکنی، یکی از نعماتی که خدا به تو میدهد، خدا مهدی این امت رو از فرزندان تو قرار میدهد. اینو به عنوان هدیه، بشارت، چشم روشنی شخص رسول الله به فاطمه زهرا دارن میفرمایند. هر قدر محبت، مودت و نصرت، شما نصرت کن دین خدا رو، حجت خدا رو، امام زمانت رو، با دعا کردن، با پول خرج کردن، با یاری کردن، با اینکه چند نفری رو که شناسای او نیستن، نمیشناسند شأن و شؤون حجت خدا و امام زنده و پدر مهربانشون رو نمیشناسن، شما معرفی کن، ببین محبت فاطمه زهرا تو دلت بیشتر میشه یا نمیشه. یکی با قدمش، یکی با قلمش، یکی با سخنش، یکی با پولش، هر کسی با به گونه‌ای که میتواند این نصرت رو نثار فاطمه زهرا بکند، این نصرت مستقیما نصرت خداست. خدا به عوض او چی میده؟ محبت فاطمه رو تو دلش بیشتر میکنه، افزون میکنه، معرفت فاطمه و فرزندان فاطمه رو تو دلش بیشتر میکنه. اون وقت یک صلوات بر این محبوبه خدا اون اثر و ارزش رو دارد. با توجه بخواهیم و طلب کنیم و خضوع کنیم. اللهم صل علی الزهراء الزکیت المبارکت المیمونه صلاتن تزید و فی شرف محلها اندک و جلالت منزلتها لدیک و بلغها منا السلام. صلواتی مرحمت بفرمایید. دیشب به مناسبت روایتی رو عرض کردیم از قول امام صادق علیه السلام از رسول الله که پیغمبر اکرم فرمودن دخترم فاطمه هی صدیقت الکبرا و علا معرفتها دارت القرون الاولا، بر معرفت فاطمه زهرا قرون گذشته، قرون ما قبل، قبل از پیغمبر، قبل از ابراهیم، قبل از نوح، قبل از آدم، قبل از اون آدم، قبل از اون آدم، قبل از اون آدم، قبل از خلقت زمین، قبل از خلقت آسمان، بر مودت و محبت و معرفت فاطمه زهرا جریان داشته است. ازدواج فاطمه زهرا سلام الله علیها با امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب رو ببینید. علی الظاهر روی زمین خب فاطمه زهرا بالغه شدن، رشیده شدن، عرب و عجم خواستگارانی رو میفرستن به عنوان خواستگاری از پیغمبر برای فاطمه که این شرافت رو نصیب خودشون بکنن، بشن داماد پیامبر. نه فقط داماد پیامبر، داماد پیغمبر اکرم بودن یک شأن داره، شوهر فاطمه زهرا بودن خودش وزن عظیمی داره. چرا که این فاطمه همان فاطمه ایست که ام ابی هاست، ام ابی ها. پریشب عرض کردم رسول خدا کلامی رو که می‌فرمایند از روی دل نیست، از روی نفس نیست، از روی فکر و خیال نیست. وقتی که پیغمبر اکرم به صدیقه طاهره خطاب می‌کند، تو ام من هستی، ام ابی ها. چرا؟ چون فاطمه زهرا پرستاری می‌کرد بعد از جناب خدیجه از رسول الله. خیلی های دیگه هم پرستاری کردند، تر و خوش کردند، کمک و یاری کردند. خیر، پس چه بود ماجرا که رسول خدا ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها در مقابل فاطمه می ایستد؟ وقتی فاطمه از در که وارد میشه، پیغمبر اکرم تمام قامت می ایستد، به استقبال او می رود. رسم اینه، دختر که وارد اتاق میشه که پدر بلند نمیشه. پدر اگر وارد منزل بشه، دختر کوچیکتر بود، پسر کوچیکتر یا هر کسی که تو خانه هست، به احترام پدر برمیخیزند، تواضع میکنند. اما وقتی فاطمه وارد میشه، رسول الله تمام قامت بلند میشه. خب بلند میشه میشینه، خیر، به استقبال او میره چند قدم. دیگه چی کار میکنه؟ دست دخترش رو، فاطمه رو میگیره، دست فاطمه رو میبوسد. لکم فیها عبرتون یا اولی الالباب، صاحبان فکر، صاحبان فهم، فکر کنید این چه کسی است که در مقابل این دختر به پا میخیزه، به استقبال میره، دست او رو میبوسه. کون و مکان پابوس این پیغمبرند، جبرائیل و میکائیل خاک کف پای این پیغمبر رو سرمه چشم می کنند. این پیغمبر چه دیده تو این دختر که با این دختر چنین رفتاری می کنه؟ دست او رو می بوسه، او رو همراهی می کنه. اگر نامحرمی نباشد، صورتش رو نزدیک صورت دختر می کند، می بوسد او را، تعظیم می کند فاطمه رو، بعد می آورد سر جای خودش می نشاند، خودش زیر دست صدیقه طاهره می نشیند. هر موقع معرفت رسول الله رو فهم کردیم، اون وقت تازه می فهمیم که کون و مکان در مقابل اسم این پیغمبر خرد و ذلیله. بعد خود این پیغمبر چه مقامی داره؟ لولاک لما خلقت الافلاک، یا رسول الله اگر تو نبودی، تو رو خلق نکرده بودم، فلک رو خلق نمی کردم. من و تو چقدر وزن داریم برادر تو این دنیا؟ چی هستیم ما؟ مقام لولاک لما خلقت الافلاک، جلوی این دختر تعظیم میکنه، دستش رو میبوسه، صورتش رو میبوسه، جای خودش مینشوند، خودش پایین دست صدیقه طاهره مینشیند. کنایه از این که مردم میبینید، یاد بگیرید. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، مردم بعد از من با فاطمه مؤدب رفتار بکنید، با خضوع رفتار بکنید، حرمت صدیقه طاهره را داشته باشید. دیشب گفتم خدا را در این گنبد کبود، در این کون و مکان سریست، سر خدا فاطمه زهراست، این سر خدا را حفظ کنید. این سر رو حفظ بکنید. حالا این بانو جایگاهش کجا بوده؟ ساق عرش. آدم ابوالبشر خلق شده، صلب آدم لیاقت، شرافت، ظرفیت پذیرش این نور رو نداشته. پیغمبر خاتم تزکیه شده تا این نور تو صلبش بیاد. حالا این نور متولد شده از رحم طاهر و مطهره‌ای مثل خدیجه، اومده مادر را از دست داده، 3 سال تو شعب ابی طالب گرسنگی کشیده این فاطمه زهرا. برای چی آمده روی این زمین؟ برای اینکه ماها گداها، گشنه‌ها، بیچاره‌ها تمنا کردیم خدایا این انوار رو، آدم ابوالبشر میشه رو زمین بیاری؟ میشه در صلب من قرار بگیرن، متولد بشن، ما زمینیان خدمتگزارشون باشیم؟ خوب خدمتشون رسیدیم. 3 سال شبها فاطمه در شعب ابی طالب، پایان 3 سال هم عام الحزن، عبدالمطلب از دنیا رفته، ابو طالب از دست رفته، خدیجه کبرا هم مادرش از دست رفته. حالا رشیده شده، تمام بزرگانش به جزیره به خواستگاریش میان، هر کس میاد پیغمبر میگه امر فاطمه به دست من نیست، امر فاطمه به دست خداست. تعارف میکنه، شوخی داره، نرخ رو میخواد بالا ببره. امر فاطمه به دست خداست. نوبت به امیر مؤمنان رسیده، هی هر کس میره، فهمیدن، همه فهمیدن که فاطمه تکی اینا نیست. دیشب روایتشو خوندم، امام صادق فرمودن اگر علی ابن ابی طالب ازدواج نمی کرد با صدیقه طاهره از روز اول خلقت تا روز قیامت، کسی هم کفو فاطمه زهرا پیدا نمی شد. این مقامشه. حالا آمدند که یا علی پا پیش بذار، فاطمه قسمت خودت. امیر مؤمنان اومده 2 دفعه خدمت رسول الله، میاد حرف بزنه روش نمیشه، سرشو میندازه پایین. مرتبه دوم سرشو میندازه پایین. مرتبه سوم پیغمبر فرمودن علی جان کاری داری؟ باز سرشو انداخته پایین. پیغمبر لبخند زدن، فرمودن به خاطر فاطمه، برای فاطمه اومدی، بیا خوش آمدی، منتظر تو بودیم. علی جان چی داری؟ علی جان چی داری از مال دنیا؟ مهریه دختر، جهازیه دختر، اینا طبق سنت اسلامی با پسر همه، هزینه ازدواج و عروسی و اینا. علی جان چی داری؟ یا رسول الله شما بهتر میدونید چی دارم. از همه دنیا یه شمشیر دارم، یه زره دارم. امیر مؤمنان کارگر روزمزده، روز میره سر کار، گوسفند میبره میچرونه، باغداری میکنه، باغبانی میکنه، یه پولی میگیره، یه بخششو خودش میخوره، یه بخششو میبخشه در راه خدا. نشناختیم، نشناخته شد علی. یا رسول الله همینو دارم. پیغمبر فرمودن که شمشیر تو که سیف الاسلامه، این شمشیر رو اگه بفروشی پشت و پناه من کیه؟ پشت و پناه دین خدا چیه؟ در وفات خدیجه کبرا پیغمبر اکرم ناله می کردن، گریه می کردن، اومدن تسلا بدن که چرا انقدر گریه می کنید؟ پیغمبر اکرم فرمودن اگر ثروت خدیجه و شمشیر علی نبود، دین خدا هیچ وقت پا نمی گرفت. خدیجه کبرا ثروتمندترین فرد شبه جزیره، نه زن شبه جزیره، زن و مرد ثروتشون رو جمع می کردن به گرد پای ثروت خدیجه نرسیده. تاریخ دارم، مستندات تاریخ شیعه و سنی میگه 120,000 شتر مال و تجاره خدیجه رو جابجا میکنه. چی میگیم ما؟ تمام ثروتش رو ریخ به تا پای پیغمبر اکرم برای تبلیغ دین، تبلیغ اسلام. من و شما برادر هر اشهد ان لا اله الا اللهی که میگوییم، هر ذکر تسبیح و تکبیر و تحلیلی که به جا می آوریم، اول تو نامه عمل کی نوشته میشه؟ خدیجه کبرا. مسلمون بودنمون رو مدیون خدیجه هستیم و شجاعت امیر مؤمنان. حالا امیر مؤمنان اومده خواستگاری فاطمه زهرا خودش روش نشده، پیغمبر رو زبونش گذاشته، علی جان چی داری از مال دنیا؟ یه زره دارم، یک شمشیر. شمشیر تو که شمشیر اسلامه، زرهت رو برو بفروش. رفت زره رو فروخت و آمد و یا رسول الله این پول زره، مهریه رو از این میخواد بده، زره چند میارزه مگه یه زره؟ مهریه رو باید بده، جهیزیه باید تهیه بکنه برای خانه عروس، هزینه ازدواج و شام ازدواج رو میخواد بده. پولها رو آورد و پیغمبر فرمودن که بیا سه قسمتش کن، یه قسمتش رو جهیزیه بخر، یه قسمتش هم مهریه دخترم بگذار، یه قسمتش هم خرج عروسی. پول یه دونه زره ما برادر برای جهیزیه دخترمون، برای عروسی پسرمون چقدر خرج میکنیم؟ اگه زورمون برسه کدوم هتل میریم؟ کدوم تالار میریم؟ پیغمبر اکرم فرمودن شرار امتی، شرترین امت من اونایی که شکماشون همیشه سیره، گرفتاری و دغدغه زندگی ندارند، به مردم به چشم حقارت نگاه میکنند، به فقرا و مستمندان حقیر میبینند، پست میبینند. این همون فرهنگی نیست که ما داریم داش زندگی میکنیم؟ پولها رو سه قسمت کردند و برو خبر بده برای فلان روز فلان شب جمعه اعلام کن که میخوایم بیایم مراسم عقد فاطمه زهرا رو در مسجد برپا بکنیم، عقد کنی فاطمه رو، یه چند وقت بعدش هم دست عروست رو بگیر و برو. این رو زمینه، تو آسمان چه خبره؟ طبق روایات داریم که امیر مؤمنان قبل از زمین در آسمان خدا از پیغمبر فاطمه را برای علی خواستگاری نمود. اگه فهمیدی یعنی چی به منم بگو. یعنی وکیل علی ابن ابی طالب خدا، وکیل دختر رسول الله. قبل از ازدواج زمینی اینها اونجا 40 روز قبل مراسم خطبه و خواستگاری و عقد کنون برگزار شد. خداوند امر فرمود بهشتیان تمام بهشت رو آراستند به بهترین آرایش. تمام بهشت، وقتی میگم باغ 10 هکتاری فلان حاجی یادت نیاد، تمام بهشت، بهشت عرضش چقدره؟ طولش پیشکش، عرض و هست سماوات والعرض. بهشت یه طول داره یه عرض داره. عرض بهشت چقدره؟ وسعت همه آسمان ها، 7 آسمان و زمین ها، این عرض بهشته. طولش چقدره؟ خدا امر کرد فرشتگانم آراسته کنید بهشت رو، میخواهم عروسی فاطمه محبوبه خودم رو اینجا برگزار کنم. آراستن بهشت و میهمانان دعوت شدند و موقع موعود رسید. 40 روز قبل از ازدواج امیر مؤمنان و فاطمه زهرا در روی زمین، وکیل دختر که میخوان عقد کنن عروس رو به داماد، وکیل دختر رسول الله، وکیل داماد خدا. یا رسول الله خواستگاری میکنم من. کی؟ الله جل جلاله. محبوبم دخترت فاطمه رو برای ولی خودم علی ابن ابی طالب. مهریهش رو هم با من، مهریه فاطمه با کیه؟ با خدا. مهریهش هم با من. خدایا چه مهر دخترم میکنید. ملائک میکائیل بنویس. یک چهارم همه خلقت. دو، کره زمین و من فیها. و من فیها، من و تو کجاییم؟ رو کره زمین. ثروت و دارایی مال کیه؟ دستت برادر تو جیب فاطمه زهراست. ملک مال خداست، زمین و آنچه در آن است مال خداست. خدا به نام کی کرده؟ به نام فاطمه زهرا. سه، روایت رو زیاد شنیدید، آبهای زمین مشهوره که همه آبها مهریه، یکی از مهریه های فاطمه زهراست. روایت خیلی عمیق تر و ژرف تره، متاسفانه مترجمین متوجهش نبودند، نشدند. خداوند فرموده ما الخلق، همه آبهای خلقت. همه آبهای خلقت آب کره زمین نیست. قرآن مگه نخوندید و جعلنا من الماء کل شیء حی. کل شیء در کجا؟ در کره زمین؟ بله برادر، چون نرفتیم هر که گریزد ز خراجات شاه بارکش قول بیابان شود، در خونه اهل بیت نرفتیم، در خونه مبین قرآن نرفتیم، نفهمیدیم. این آیه و جعلنا من الماء کل شیء حی رو زدن بالا در اداره آب و فاضلاب، بالای قبض آبها مقامی اومد. برادر این اصلا معناش این آبی نیست که من و شما میخوری. این ما که همه خلقت، همه هستی، خورشید از این ما خلق شده. خورشید که آتشه، از کدوم ما؟ این آبی که ما میخوریم که تو 100 درجه جوش میاد، بخار میشه، تموم میشه، میره. کدوم ما؟ ما اولیه ایست که خداوند آغاز خلقت رو از اون ما آغاز کرد. اون ما مهر فاطمه است، نه چهار تا رودخونه و دریای کره زمین. آبهای عالم بند سوم. بند چهارم، بند پنجم، شش قلم خداوند مهری مشخص کرد. جبرائیل به نیابت خدا رو کرد به عروس خانم فاطمه زهرا، محبوبه خدا، صدیقه طاهره، راضی شدی؟ سرش پایین، انگار که عروس خانم راضی نیست، رضایت ندارد. عروس خانم دیگه چی میل دارید؟ چی دیگه به نامتون بزنیم؟ کار به جایی رسید خدا همه کون و مکان رو تو عقدنامه فاطمه زهرا در عرش زد به نام فاطمه زهرا. باز جبرائیل خطاب کرد، یا فاطمه راضی شدی؟ جواب نمیده. جبرائیل به محبوبم بگو خودت بگو هرچی میخوای، من هرچی داشتم رو به پات ریختم، خودت بگو چی میخوای. فاطمه زهرا صدا بلند کرد، خدایا شفاعت گناهکاران امت پدرم رو میخوام، این یه دونه رو به من بده. مادر، مادر دلش برای بچه، هر بچه هر قدر بد، هر قدر خراب، مادر نمیتونه درد بچه رو ببینه. خدا مهریه من رو این قرار بده. جبرائیل بنویس مهر فاطمه بند آخر، همه اونها سر جاشه، اینم اضافه کن. اضافه کرد و اونجا ثبت شد و گذشت و 40 روز بعد روی زمین فاطمه زهرا تو مسجد النبی در حضور مسلمان، خاک بر سر من، خاک بر سر من که نفهمیدم کجام، چه نعمتی رو خدا خلق کرده روی این زمین در حضور مردم. مهر فاطمه شد چقدر یک ثلث زره علی ابن ابی طالب. پیغمبر اکرم گفت مردم مسلمان ها آگاه باشید، دخترم فاطمه 40 شبانه روز قبل در عرش به عقد علی در آمده. مهریه رو پیغمبر گفت، چشما از حدقه داره میزنه بیرون. دخترم چیز دیگری میخوای؟ 3 مرتبه باز پیغمبر فرمودن داماد، من از طرف داماد میگم، چیز دیگری میخوای؟ گفت بابا اون آخریه. چی میخوای دخترم؟ شفاعت گناهکاران امتت. دخترم خدا به تو قول داده، قول حقه، ردخور نداره. گذشت و بی ساکت شدن، هیچی نفرمودن. چند ساعت بعد، چند روز بعد عقل انجام شد و چند وقت بعدم عروسی، و شب عروسی ثلث پول زره هم شده آبگوشتی که ملت پیغمبر تو مسجد اعلام کرده. همه دعوتید، زن و مرد، به عروسی فاطمه. امیر مؤمنان هی این پا اون پا میکنه، بابا مگه من چقدر پول دارم؟ این پول دوتا دونه گوسفند میشه، داری همه رو دعوت میکنی آبگوش بیان. پیغمبر اکرم دست امیر مؤمنان رو گرفتن، علی جان قصه نخور. خود پیغمبر شدن آشپزباشی عروسی فاطمه زهرا. میفهمی یعنی چی؟ مقام لولاک میشه آشپز عروسی فاطمه زهرا. گفتن آشپزیش با منه. دیگه ها رو بار گذاشتن، کرور کرور ملت، هی نماز تموم شده میخوان بیان سوره عروسی بخورن دیگه. زن و مرد از مدینه و اطراف مدینه هی میان، هی پیغمبر دست میکنن میریزن، علی جان بده بده غذا رو بخور. آقا تموم نشد این غذا؟ نه تموم نشد، بریز. بسم الله، کاسه بعدی، کاسه بعدی، کاسه بعدی، کاسه بعدی. زن و مرد خوردند، 3 شبانه روز خوردند و کیف کردند و سرور داشتند. حالا شب اصلی عروسی، میخوان عروس رو بیارن خانه داماد، سوار شتر کردن. اسماء اومده به نیابت خدیجه، کمک مادر نداره این عروس، بمیرم برا مظلومیت و غربتت فاطمه جان. اومده کمک عروس خانم فاطمه زهرا حرکت بکنن، دارن میان تو کوچه از خونه پیغمبر تا خونه امیرالمومنین 2 تا خونه است 4 تا خونه است. عروس رو که اومدن بچرخونن، یک مرتبه پیغمبر وایستادن با امیرالمؤمنین جلو در خونه علی ابن ابی طالب که الان عروس میاد، الان عروس میاد. دیدن طول کشید، نگران شدن پیغمبر. یه کسی رو فرستادن برو ببین چرا دخترم نیامد با اسما. یه مقدار طول کشید و رسیدند و دخترم طول کشید، کاری پیش اومد، پدر جان تو راه معطل شدیم. اومد دختر رو پیاده کرد، وارد خانه امیر مؤمنان که شد، چادر دخترش فاطمه رو برداشت، دید لباس عروسی که نو دوختن برای دخترش به تنش نیست. فاطمه هم لباس عروسیت کو؟ بابا اومدم از در خونه بیایم بیرون، یه فقیری اومد جلو، گفت من لباسم پاره است، لباس ندارم. خوش به حال شب عروسیته. بهش گفتم یه دقیقه صبر کن، تو همون کوچه زنها رو گفتم کوچه درست کردن. فرستادم اسما رو همون پیرن کهنه قبلیمو آورد، اونو تنم کردم، لباس عروسی رو در آوردم به این دختر دادم. دخترم لباس عروسی شب عروسیت بود، خب همون لباس قبلی رو میدادی به اون فقیر و مسکین، چرا اینو دادی؟ بابا جان خواستم به شما اقتدا کنم، شما فرمودید از هر چه که خوشتون میاد در راه خدا صدقه بدید و ببخشید، به شما اقتدا کردم. پیغمبر دیگه نتونستن جلو اشک خودشونو بگیرن، 3 مرتبه فرمودن فداها ابوها، فداها ابوها، فداها ابوها. پدرش به فدای این دختر، پدر به فدای این دختر، پدر به فدای این دختر. اشک پیغمبر در اومد شب عروسی دخترشو. اومد امیرالمؤمنین رو صدا کنه که بیاد تو، گفت دخترم خواسته ای، حاجتی نداری؟ فاطمه زهرا گفتن چرا؟ چی میخوای بابا؟ قبلا صحبت کردیم، صحبتامونو کردیم، جهیزیت همینایست که دیدی، یه پوست گوسفنده، 2 تا کاسه است، چهار تا تیکه ابزار زندگی، این ماله علی و فاطمه، گل سرسبد خلقت، این ابزار زندگیشونه. دخترم دیگه چی میخوای؟ مهریت هم که خودت صحبت کردی دیدی. بابا جان، خدا در عرش وقتی من رو عقد کرد برای علی، یه قولی به من داد. بله دخترم، قول خدا سر جاشه. چطور مگه، چی میخوای؟ بابا جان، خداوند همه اون چیزهایی رو که به نام من کرد، بعد گفتم من یه حاجت دیگه ای دارم، الانم همونو میخوام. گفت بابا جون، خدا قول داده به تو که شفاعت گناهکاران امت من با توه، شفیع روز قیامت تویی. گفت بابا رسیدش رو به هم بده، رسیدش رو به هم بده. جبرائیل آمد و نازل شد. چی شده یا رسول الله؟ دخترم فاطمه میگه رسید میخوام. جبرائیل نازل شد، فرمود که خدا حق سلامت میرساند، میفرماد هر چه فاطمه میخواد قبوله، بنویسید بهش بدید. فاطمه زهرا فرمود از خود خدا مکتوب میخوام. مقام رو از اینجا بشناس. جبرئیل نازل شد و گفتش که حق سلام میرسانه، میفرماید که من همه کسانی گناهکاران امت تو را که در دلشان محبت این فاطمه باشد میآمرزم. محبت او، محبت مادرش، شوهرش و فرزندانش، همه را بخشودم. پیامبر فرمودن خدا بارالله، دخترم میگه سند مکتوب میخوام. خداوند به جبرئیل دستور داد دیبایی سبز و دیبایی سپید روش حک شده به قلم خدا. یعنی چی؟ من نمیفهم. روی اون حک شده بود کتب ربکم علی نفسه الرحمه، بیاورد. جبرائیل و میکائیل حضرت رسول اکرم رو گواه گرفتن به عنوان شاهد. محبوبه یعنی این، یعنی خدا میخواد رسیدم بده. میگه فاطمه میگه شاهد هم میخوام. میگه جبرائیل و میکائیل و پدرت راضی میشی دختر؟ بله. نوشت کتب ربکم علی نفسه الرحمه، به این که چی؟ به این که خدا قسم یاد کرد در قیامت هر عده‌ای رو که فاطمه شفاعتشون بکنه وارد بهشت بکنه مجاناً با خودش، خدا هم قبول کرده. آوردن این دیبای سفید و دیبای سبز رو، همچین که این دوتا پارچه رو فاطمه زهرا گرفت، گل از گلش شکفت. حالا راضی شدی؟ حالا راضی شدم بابا جان. پیغمبر اکرم فرمودن که فاطمه جان، چرا تا قبل از این راضی نشده بودی؟ خدا که وعدش رو داده بود. گفت سند میخواستم. سند رو برای چی میخواستی؟ به حرف حق اعتماد نداری؟ چرا؟ پس اینا رو برای چی میخواستی؟ اینها رو میخوام وصیت کنم. علی مرتضی اون شبی که من رو کفن میکنه تو قبر میخواد بگذاره این دو نامرم همراه من دفن کنه، من تو دستم باشه، ابزار شفاعت گناهکاران امت، محبانم و محبان فرزندانم و محبان اونها. تا 70 طبقه داریم که محبان فاطمه، محبان خودشون رو شفاعت میکنند روز قیامت. نه فقط محب فاطمه، محب محبی و محب محب محبی و محب محب محبی، تا 70 طبقه محبان فاطمه زهرا روز قیامت شفاعت میکنند. محبت این بیبی رو تو قلبت زنده نگه دار، آبیاریش کن به این اشکی که از روی محبت بر این بیبی میریزی، بر مصیبتش، بر محبتش. بذار این همیشه سرحال باشه، شاداب باشه. دیدی گل رو وقتی آب ندی 2 روز 3 روز 1 هفته پژمرده میشه. این محبتی که از فاطمه زهرا و اولادش در دل من و شما هست، این باید آبیاری بشه. با چی آبیاری بشه؟ با عشق چشمی که در مصیبت او و فرزندان او و اهل بیت او میریزیم. این گیاه، این محبت، این درخت تنومند میشه. اون وقت میتونی برای در روز قیامت از 70 طبقه شفاعت کنی. این مقام فاطمه زهرا، اینم سندی که ایشون ارائه فرمودن. حالا این بی بی بعد از پیغمبر اکرم 70 روز قبل در غدیر خم در حضور 120,000 نفر مرد و زن، که باید بگیم نامرد، امیر مؤمنان رو معرفی کردند، صراط مستقیم رو معرفی کردند، اهلش رو معرفی کردند، جانشینان و اوصیاء خودش رو به امر خدا معرفی کرده. 70 روز، فقط 70 روز بعد پیغمبر از دنیا رفته، سقیفه تشکیل دادند، خلیفه انتخاب کردند، صراط مستقیم رو کج کردند، مردم هم همراهی کردند، مردم هم همراهیشون کردند. درد داره بی بی، درد داره. دردش درد بازو و پهلو نیست، درد زلالت و گمراه شدن امت از صراط مستقیمه. دستور داد که علی جان، این همسایه ها اومدن اعتراض میکنن، به فاطمه بگو یا روز گریه کن یا شب گریه کن. صدای ناله فاطمه آزار میدهد ما رو. چی رو آزار میده؟ وجدان اینا رو درد میاره. بی وجدانی کردن نسبت به فاطمه، نسبت به همسر فاطمه. علی جان اگه میشه کنار قبر عموم حمزه سید الشهدا یه جایی رو درست کن، من روزا تو این شهر دیگه نمیخوام بمونم، برم اونجا. میرفت بی بی تو روزهایی که زنده بود دستش رو امام مجتبی میگرفت، نمیتونست درست راه بره، یا با استر یا با کمک دیگران میرفت کنار بیت الاحزان مینشست، روز صبح تا شب گریه میکرد، آروم میشد، شب میومد منزل تا زمانی که سر پا بود. نامرد مردم، بد کردیم با این محبوبه خدا. یه روز یه نامردی به نام محمود ابن لبید آمد و دید بی بی داره گریه میکنه، بیتابی میکنه. چقدر بیمعرفتند، چقدر بیمعرفتیم نسبت به آل الله. اومد و فاطمه زهرا رو دید، سلام کرد و بی بی خودشون رو جمع جور کردن، اشک چشمشون رو پاک کردند و گفتن که چیه محمود، چی کار داریم؟ گو یا فاطمه، یه سوالی برام مطرحه، خیلی داری خودتو زجر میدی، اذیت میکنی، گریه میکنی. خب تموم شد دیگه، حالا یه خلافتی بود، نو به علی نرسید، به یه کسی دیگه رسید، اینقدر گریه نداره که. ببین چجوری نمک روی زخم میپاچن. یه خلافتی بود، به یه کسی دیگه رسید. واقعا آیا رسول الله جایی علی مرتضی رو به عنوان وصی و خلیفه و جانشین معرفی کرده بودن؟ بی بی آتیش گرفتن، فرمودن وا عجبا، وا عجبا، انسیتم یوم غدیر خم. بابا 70 روز پیش بود، بی نظیر بوده، 120,000 جمعیت تو 1400 سال پیش جمع بشن از تمام شبه جزیره و شهرهایی که مسلمان ها هستن، زن و مرد و خرد و کلان رو پیغمبر رحمت دستور داده بود بچه های شیرخارتون هم با خودتون بیارید تو حجت الوداع. برای چی؟ برای اینکه شاهد باشن، برای اینکه ببینند. محمود غدیر خم با اون عظمت روی فراموش کردی؟ شما عرب ها می نازید به حافظه عالی خودتون که 100,000 بیت شعر حفظم، این عظمت رو فراموش کردی؟ محمود یه نگاهی کرد، گفتش که نه یادم نرفته، اما می خواستم ببینم که واقعا در اونجا پیغمبر نصی داشت بر معرفی علی؟ بی بی دو مرتبه شروع کردن فرازهای خطبه‌ای که پیغمبر فرموده بودن در قدیر رو برای این نامرد بیان کردن. فرمودن که پیغمبر نفرمود بعد از من علی خیر من اخلفه فیکم، علی برترین کسی است که من به عنوان، مگه من رحمت عالمیان نیستم؟ من رحمت عالمیان جانشین خودم رو، بهترین کسی که میتونه جانشین من رو باشه، من باشه رو پیدا کردم، علی ابن ابی طالبه. خدا اون رو معرفی کرده و من نسبش کردم. و هول امام و خلیفت و بعدی و سبتای و تسعتون من صلب الحسین ائمت و ابرارن. هنوز امام سجاد و امام باقر و امام صادق و امام هادی و امام عسکری و امام زمان من و تو هنوز اسمی ازشون نیست اون روزگار. بی بی داره میگه پیغمبر مگه به شما معرفی نکرد که بعد از من علی، بعد از علی دو پسر فاطمه امام امتند، هدایتگر امتند، صراط مستقیم خدا هستند، از اونها تبعیت کنید سعادتمند باشید، به اونها پشت نکنید دوچار خذلان میشوید. وجدتموهم هادین مهدیین و لئن خالفتموهم لیکون الاختلاف فیکم الی یوم القیامه. اگه از این دستور من، از این وصیت من تخلف کنید، تا روز قیامت دچار اختلافید، تو گمراهی هستید، تو بدبختی هستید. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا بعدی ابدا. 1400 سال پیش رسول الله فریاد زد. بی بی فاطمه زهرا دو مرتبه همین حرفا رو داره برای محمود ابن لبید میگه. محمود نگفت اینا رو پیغمبر؟ نگفت حسن و حسین بعد از علی هستن؟ نگفت نه فرزند بعد از او هستن؟ پیغمبر نفرمود اگر مخالفت کنید این وصیت رو روی خوش نمیبینید؟ جز چرک و خون محصول دیگری از این دین به دست نمی آورید؟ پیغمبر گفته بود یا نگفته بود؟ اخیراً توی یکی از این مباحثی که توی یکی از دانشگاه داشتم تقریبا چند ماه پیش، وصیت‌نامه امام راحل، وصیت‌نامه سیاسی الهی امام راحل رو ببینید، مقدمه وصیت‌نامه، ثلث وصیت‌نامه امام رو ببینید، ثلث وصیت‌نامه امام موضوعش ثقلینه. همین عبارت رو که صدیقه طاهره اینجا دارن میفرماین تو مقدمه وصیت‌نامه امام راحل هست، فرمودن که وصیت‌نامه است دیگه، اساره عمر یک آدم. فرمودن که تمام اختلافات، انحرافات، اعوجاجات در امت اسلام از کی پدید آمد؟ از روزی که امت در سقیفه به ثقلین پشت کرد. داعش از کجا درست شد؟ طالبان از کجا درست شد؟ وهابیت از کجا درست شد؟ در طول تاریخ 1400 ساله این همه جنگ و خونریزی از کجا درست شد؟ که یک مورخی نوشته بود، بعد آثارش رو، منابعش رو معرفی کرده بود، رفتم خوندم، انقدر حرف سنگین بود باورم نمیشد. ایشون گفته بود که اگر تو تاریخ اسلام 1400 سال از نظر زمانی 250-60 سال اولش رو از نظر زمانی ببری، از نظر مکانی شهر مدینه کوچکتر، محله بنی هاشم کوچکتر، خونه رسول الله و ائمه، این از نظر مکانی، اونم از نظر زمانی، این دوتا رو از این تاریخ 1400 ساله و جغرافیای عظیم، جغرافیای اسلام از کجاست؟ از چین شروع میشه تا یه زمانی که تا اسپانیا بود، حالا تا مرزهای اروپا، درسته؟ این از نظر جغرافیا، اونم از نظر زمان. این دوتا را قیچی کنید در بیارید، یعنی این 250-60 سال رو از نظر زمانی با این محدوده جغرافیایی چقدر شد؟ یه شهر؟ نه. یه کشور؟ نه. یه محل؟ نه. 4 تا خونه، خونه امیر مؤمنان، خونه پیغمبر، خونه امام حسن و امام حسین و اینهایی که تا بودن تو مدینه تا امام عسکری که بعد تبعید میشن زمان امام هادی و میرن سامر. این چند تا تیکه جغرافیایی کوچولو کوچولو نقطه ها رو هم قیچی کنید در بیارید. بعد اگر بخواید بگید تاریخ اسلام، تمدن اسلام جز چرک و خون و کثافت و لجن و خشونت هیچی ازش نمیمونه. به چه اسلامی مینازید؟ به اسلامی که وقتی برای فتح کشورها میفرسته فرمانده میفرسته، فرمانده میگه اینا حاضرن اسلام رو قبول کنن، چیکار کنم؟ قبول کنم ازشون یا نه؟ جواب میده نه قبول نکن، اینا اسلام رو قبول کنن اموالشون رو نمیتونیم غارت کنیم. این اسلامه؟ هارون الرشیدی که از فساد و فحشا دیگه شرابخواری و زنا و اینها گذشته، لواطکار مطلقه، این خلیفه تو رسول اللهه؟ این بنی عباس؟ این بنی امیه؟ اینها نایب و معرف اسلامن؟ اینا خلیفه رسول اللهند؟ اگر از این اسلام، این قطعه کوچک جغرافیا و این قطعه کوچک تاریخ رو بگیر، هیچی جز کثافت نمیمونه. اونی که امام تو وصیت نامش نوشته تمام انحرافات، اعوجاجات، اختلافات، دعواها، جنگها، همه نتیجه چیست؟ پشت کردن امت بعد از پیغمبر به وصیت پیغمبر اکرم. اینجا بی بی داره میگه مگه پیغمبر محمود به شما نگفت اگر روگردان بشید تا روز قیامت اختلاف دارید، جنگ دارید، دعوا دارید؟ گفتم که بانوی من چرا اگر اینجوریه، چرا علی؟ خوب دقت بکنید، اونجا امیر مؤمنان در قدیر 120 هزار نفر در حضور پیغمبر اکرم شاهد پیغمبر دست تو دست علی گذاشتند، بیعت کردند. چی گفتند؟ با جانم، با مالم، با ناموسم، با هر آنچه که خدا رزق و روزیم کرده از علی پشتیبانی میکنم و نصرتش میکنم. 70 روز بعد تو سقیفه خلیفه انتخاب شده، بی بی با پهلوی شکسته، با دست ورم کرده، شبها روی استر با امیر مؤمنان در خونه مهاجرین و انصار هی در میزنه، بابا مگه با علی بیعت نکرده بودید؟ بابا مگه نمیخواید هدایت بشید؟ مگه نمیخواید تو صراط مستقیم باشی خیر ببینید؟ چرا پشت به علی میکنید؟ در به روی فاطمه باز نمی کردن خیلی هاشون، جواب سلام فاطمه رو هم نمی دادن. حالا چند رو گذشته، ببین نامرد چی میگه به فاطمه زهرا. اگه واقعا اینطور که میگی بود، فاطمه چرا علی برای گرفتن حقش قیام نکرد؟ چرا یار جمع نکرد؟ بمیرم برای مظلومیتت مولا جان. سلمان میگه یه روز ما هم همین سوالو پرسیدیم، یه گله گوسفند داشت، یه چوپونی از اونجاش رد میشد، یه چند تا گوسفند بود. امیر مؤمنان فرمودن به خدا اگر به تعداد این گوسفندها یار و مددکار داشتم صبر نمی کردم. سلمان میگه گوسفندا رو شمردم، دیدم 20 تا بودن. اگه 20 تا مرد داشتم در مقابل اخذ حقم، قصب حقم دفاع می کردم، حق رو بر می گردون. حالا این نامرد میگه چرا علی قیام نکرد؟ نامردا شما بیعت کرده بودید، مگه پای بیعتتون وایستادید؟ 120 هزار نفرتون نه به درک، 20 نفرتون حاضر نشدید علی رو یاری بکنید، تنها موند امیر مؤمنان. بانوی من چرا علی قیام نکرد، حق خود رو نگرفت؟ بی بی فرمودن که به خدا سوگند اگر اهل حق را به اهلش واگذار میکردید این اتفاق نمی افتاد. چرا؟ چون فرمودن مگه پیغمبر نفرمود مثل الامام مثل الکعبه، از تو تا ولا یعطی. مگه رسول الله نگفت مثل علی مثل کعبه است؟ برادر صد بار گفتیم این مثال رو. شما بخوای حاجی بشی، کعبه میاد دور شما هفت دور میچرخه، یا شما باید پول خرج کنی، سختی بکشی دور کعبه طواف کنی؟ مثل الامام مثل الکعبه. اگر مردم به سمت امام بروند، امام وظیفه داره بیاد به خاطر مردم حکومت رو بگیره، عدالت رو برقرار بکنه، هدایت رو بریزه. اگر مردم تنهاش بگذارن چی برادر؟ مثل الامام مثل الکعبه. 1400 سال از این واقعه گذشته، 1200 سال از غیبت امام زنده من و شما گذشته. فردا روز جمعه است، روز متعلق به اوست. 1200 سال است، هنوز مثل الامام مثل الکعبه را به انجام نرساندیم. اگر راست گفته بودیم، ما رفته بودیم سراغ امام زمان، تا به امروز در غیبت و غربت و ترد شدن و دور بودن از جامعه، امام غریب و تنها نمی موندند. از ماست که بر ماست. آنگاه فرمود محمود دل من رو سوزاندی، بذار یه چیزی به تو بگم بفهمی، به تعبیر من بذار دلت بسوزه. محمود ابن لبید، حق رو گرفتید از ما، اما بدانید به طمع گرفتید، اما آگاه باشید اگر می گذاشتید حق به حقدار می رسید. علی ابن ابی طالب در جایگاهی که خدا او را نصب کرده بود برای هدایت مردم قرار می گرفت. محمود تا روز قیامت دو نفر به خدا با هم اختلاف پیدا نمی کردند. دو نفر. یک روز دنیا رو بدون جنگ و خونریزی میتونید تصور کنید؟ چند سال پیش ما تو این کتابی که داشتیم تحقیق میکردیم و تألیف میکردیم، آواز دهل، نقد بهاییت رو داشتم مینوشتیم، یه آماری رو من به دست آوردم خیلی جالب بود، چون بهایی‌ها یکی از شعارهایی که داشتن این بود که میگفتن با ظهور بهاءالله جنگ ها رو به توی کره زمین به سردی میره، از بین میره، جنگ ها تمام میشه. یه آماری رو سازمان ملل متحد اعلام کرده بود چند سال قبل، آمار رو گرفتم عمدن تو کتاب آوردم این رو. سازمان ملل از روزی که تأسیس شده بعد از جنگ جهانی اول تا به امروز نوشته در طول این 70-80 سال در دنیا 3 دقیقه جنگ نبوده. 3 دقیقه. 3 دقیقه جنگ نبوده تو دنیا تو 70 سال گذشته. این حرف رو بذار کنار بیان فاطمه زهرا، اگر حق به حقدار می رسید از علی تبعیت می کردید، تا روز قیامت به والله دو نفر با هم اختلاف و جنگ و دعوا نداشتند. ببین چی از دست دادیم، ببین چی از ما گرفته سقیفه. بعد چه اتفاقی می افتاد؟ مردم از عترت پیغمبر تبعیت می کردند. در دین خدا دو نفر اختلاف نمی افتادند، تا آنکه اولیاء و اوصیاء پیغمبر که در قدیر خم معرفی کرده بودند، یکی بعد از دیگری بر مسند خلافت می نشستند تا مهدی ما خودش بیاید، بدون غیبت، بدون غربت، بدون برپایی عاشورا، بدون تک تک شدن جگر حسن مجتبا، بدون اینکه تک تک این بزرگان رو مسموم کنیم و خونجگر بکنیم، یکی بعد از دیگری به عدالت روی زمین حکم میراندند تا نوبت به مهدی ما شود و او که از نسل حسین است به پا خیزد. لکن داغ به دل ما گذاشتید، لکن این مردم آنچرا که خدا مؤخر کرده بود مقدم داشتند. بهترین خلق خدا رو پس زدن، پسترین خلق خدا رو به عنوان حاکم و خلیفه قرار دادن. و ربک یخلق ما یشا و ما کان لهم الخیره. این فاطمه، فاطمه ایست که روایت رو بخونم عرضم تمام. پیغمبر فرمودن یه روز وارد شدن دیدن دخترشون دلشون گرفته دارن گریه میکنن، فرمودن فاطمه جان گریه نکن. یا رسول الله از کجا فهمیدید من دارم گریه میکنم؟ جبرائیل خبر آورده. از کجا خبر آورده؟ فاطمه جان بدان تو هر وقت دلت بشکنه اشک بریزی، لقد بکا لبکا که عرش الله و من فیها. فاطمه از اشک تو، از دل شکسته تو، عرش و هر آنچه در عرش به گریه افتاده، بمیرم برات بی بی جان، بمیرم برا مظلومیت و غربتت. چقدر عشق ریختی در طول این مدت؟ عشق از چه ریختی؟ گفتم درد در بازو و پهلو نداشتی، درد غربت داشتی، درد مظلومیت داشتی، درد اینکه ما امت به گمراهی و هلاکت داریم میفتیم داشتی. دیگه چه دردی داشتی بی بی جان؟ درد دارد برای بدنی که دیشب معرفی کردم، حوریه است فاطمه زهرا، حوریه انسیه است. درد داره وقتی که بین در و دیوار قرار بگیره، چنان ضربتی به او زدم ای معاویه، یاد کینه هایی که از علی ابن ابی طالب داشتم افتادم. از زجه فاطمه نزدیک بود دلم بسوزه کوتاه بیام، اما یاد کینه هایی که از علی داشتم افتادم، چنان عقب رفتم با لگد به در کوبیدم که فاطمه نقش زمین شد. وارد خانه شدم، در نیم سوخته رو پرتاب کردم روی بدن فاطمه، اومدم از روی در راه رفتم، بعد فاطمه صدا زد، فریاد زد یا رسول الله یا ابتا. همچی که صدای فاطمه بلند شد، چنان با سیلی توی گوش فاطمه کوبیدم که گوشواره فاطمه گنده شد. این یه گوشواره بود. شب جمعه است، شب پایان مجلس، شب زیارت مخصوص سید الشهدا. یه گوشوارم شب 11 محرم وقتی که بچه ها رو داشتن جمع می کردن، بی بی زینب دید دختر کوچک سید الشهدا گوشش پاره شده، دخترم گوشوارت چه شد؟ یه نامردی سینی تو صورتم زد، اومد گوشوارم رو باز کنه نتونست، گوشواره رو کشید، گوشواره رو با گوش من پاره کرد و برد. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشرف صدر الحسین به ظهور الحجه. دعاهایی که می فرمایند هدف اجابت برسان. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.